برای ایرانی مهاجر زبان فارسی شاید ارزشمندترین یادگاری باشه که در چمدان مهاجرت با خودش از مرزها رد میکنه. یادگاری که شاید سالها بعد با غرور و غیرت ملی به فرزندش ارائه میکنه و انتظار داره که او هم در غربت این گوهر یگانه فرهنگ نیاکانش رو در مسیر زمان با تعصب حمل کنه. ولی ما در این مورد میپرسیم، از جمله از طرف همون فرزند نسل دومی میپرسیم که چه لزومی داره که او این کار رو بکنه؟ فایدهش برای اون چیه؟ و به علاوه چجوری میتونه در غربت فارسی زبان و فارسی دان بشه؟ سلام، اپیزود 30 فصل 3 پادکست فراگفتار رو میشنوید که من رضا صدر به همراه تیم فراگفتار در نوروز 1404 منتشر میکنیم. دوستان، این اپیزود فراگفتار اختصاص داره به گفتگوی دوم در مجموعه گفتگوی خویشاوندی زبانها با دکتر حسین سامعی و دکتر افشین شریفزاده. حسین متخصص زبانشناسی و مدرس زبان فارسی در آمریکا، مهمان آشنای فراگفتار در اپیزودهای متعدد در مورد زبان یا خط فارسی. افشین از طرف دیگه چهره نو در فراگفتاره که با او در گفتگوی اول آشنا شدیم به عنوان جوان ایرانی آمریکایی که در کنار تخصص پزشکی زبانشناس یه خبره و زباندانی باور نکردنی با احاطه به حدود 20 زبان زنده یا مرده دنیا که محدوده جغرافیاییشون از غرب اروپا شروع میشه و تا شرق دور رو میپوشونه. تو این اپیزود تکیه میکنیم به موضوع زبان افشین وقتی در یک خانواده مهاجر ایرانی در آمریکا بزرگ میشد و این مقدمه ما رو میبره به نکاتی بسیار جالب در مورد موضوع کلی رابطه کودکان خانواده های ایرانی در خارج از ایران با زبان فارسی و حتی خانواده های مهاجر دیگه، مثلا ارامنه در ایران و در آمریکا. این وسط حتی اشاره هایی هم میشه به این که عنصر یا عناصر اصلی هویت ایرانی چی هستند و اهمیت زبان فارسی در این میون چیه. یادآوری میکنیم که تو این مجموعه گفتگوها به دلایلی که در مقدمه گفتگوی اول توضیح دادیم، صحبت های افشین به انگلیسی بوده که اون رو در پس زمینه میشنوید با پیش زمینه ترجمه همون حرف ها توسط خود افشین و با صدای خودش. پس میشنویم این گفتگوی دوم رو در مجموعه خویشاوندی زبانها، گفتگوی با عنوان کودکان مهاجر و زبان مادریشون، ایرانیان ارامنه دیگران.
خب، ما صحبت کردیم مقدار زیادی درباره زباندانی افشین و قابلیتاش برای فهمیدن زبانهای مختلف و کار کردن به زبانهای مختلف. ولی افشین در یک خانواده فارسی زبان به دنیا اومده. من اول میخوام از افشین بپرسم، افشین تو در ایران به دنیا اومدی یا در آمریکا؟
من در آمریکا متولد شدم.
و زبون خانواده شما، زبون کودکی تو فارسی بوده یا انگلیسی؟
یعنی تو خونه منظورته؟
بله، مثل اکثریت خانواده های ایرانی امریکایی، پدر و مادر من همیشه تلاش می کردن با ما به زبون فارسی صحبت کنن و زبون فارسی اولین زبونی بود که ما در کودکی باهاش آشنا شدیم. و حداقل در 2-3 سال اول به زبان فارسی بزرگ شدیم. بعد از اون چون به هر حال ما مثل خیلی از بچهای دیگه به کودکستان باید میرفتیم، اونجا مجبور بودیم به انگلیسی ارتباط برقرار کنیم. البته فراموش نشه که ما از همین کوچیکی فقط فیلم‌های دیزنی و اینا تماشا می‌کردیم و گوشمون با انگلیسی کاملاً آشنا بود. البته در زمان ما فیلم فارسی بچگانه اصلاً وجود نداشت که ما تماشا کنیم. But our parents continued
to speak Persian to us. تو یه اشاره به کردی هم کرده بودی؟ تو خونه کردی هم صحبت می‌شد؟
Yes, so my father is actually from Laristan.
بله، پدرم از منطقه لارستان هست که اونجا به زبون لاری صحبت میکنن و لاری هم با فارسی مقدار زیادی تفاوت داره. مادرم اهل کرمانشاست که البته اونجا هم گویش کرمانشاهی صحبت میکنن، هم زبون کردی کرمانشاهی. بنابراین هر موقع ایران میرفتیم و با خانواده پدر و مادرم رفت آمد میکردیم، خواه ناخواه این زبونا رو میشنیدیم و یاد میگرفتیم. البته چون پدرم رو زبون لاری تعصب داشت، سعی می‌کرد که من لاری رو خوب بفهمم و صحبت کنم. But primarily in our home my parents
spoke Persian to us. لاری یه لهجه مال لارستانه تو گفتی، درسته؟
بله. Yes, Laristan for those who don't know
بله. is in the Laristan منطقه‌ای هستش که بین شیراز و بندرعباس قرار داره و زبون لاری زبونی هستش که یه سری ویژگی‌های خاص خودشو داره از نظر دستور زبان و واژه‌هایی که به کار می‌برن که بیشتر به زبان‌های ایرانی میانه شباهت داره تا زبان فارسی نوین.
البته به عقیده پدرم شهر لار در مرکز دنیا قرار داره.
From Persian in the structure and the way that the language works in some ways. Yeah.
Interesting. شاید وقتی در این موردم صحبت کنیم، این آخرین سوال در این مورد میپرسم. دو تا نکته، یکی این که به نظر میاد چون پدر و مادرت یه زبون محلی و حرف نمیزدن، پس تو خونه با هم دیگه به فارسی مثلا تهرانی یا فارسی استاندارد صحبت میکردن و صحبتی که شما بیشتر میشنیدید به این زبان بود و میگی وقتی فامیلای هر کدوم میمدن ما زبان‌های دیگه رو میشنیدیم. آیا پدر بزرگ مادر بزرگ هیچ وقت با شما زندگی کرد؟ چون میدونن نقش مهمی دارن پدر بزرگ مادر بزرگا تو آموزش زبان.
Yes, actually my grandfather and grandfather.
اتفاقا پدر بزرگ و مادر بزرگم از طرف مادری چندین بار به دیدن ما اومدن و هر بار چند هفته پیش ما بودن. و مادر بزرگم خصوصا علاقه زیادی داشت که ما رو با زبان فارسی و جغرافیای ایران آشنا کنه. مثلا یادمه که مادر بزرگم به من و داداشم الفبای فارسی رو برای اولین بار یاد داد و اتفاقا من هنوز کاغذایی که با خط خودش می نوشت رو نگه داشتم.
خب به نظرم یه اهمیتی که پدر بزرگ مادر بزرگ دارن اینه که نه که به خاطر اینکه معمولا اونها انگلیسی نمیدونن، معمولا نمیدونم در مورد شما چی بود، در نتیجه و معمولا مدت زیادی با نوه ها هستن تو خونه و نوه ها اینا رو خیلی دوست دارن و اینا مهربونن، مجبور میکنن نوه رو که با زبون خودشون باشون حرف بزنن، برخلاف پدر مادر که ممکن انگلیسی رو میفهمن و فشار نمیارن. میخوام ببینم در مورد شما این اتفاق افتاد و آیا این باعث شد که مثلا فارسی یا کرمانشاهی شما تقویت بشه یا نه؟
Yeah, I think from my recollection there was
آره درسته. تا اونجایی که من به یاد دارم این مسئله باعث میشد که ما با پدر بزرگ و مادر بزرگ فارسی صحبت کنیم، یعنی مجبور بودیم که باهاشون فارسی صحبت کنیم. البته اون موقع ما خیلی کوچیک بودیم و مادر بزرگ من چون مدیر مدرسه بودن و چون برای دیدن فامیل مرتب به انگلستان مسافرت میکردن، به زبان انگلیسی هم مسلط بودن.
خب این قانونی که من گفتم کاملا نقض میکنه، تأثیر به شما اعمال نمیشه و اینکه مادر بزرگ به این مطلعی داشتی اتفاقا جالبه که این داستان رو عوض میکنه. مثلا اینجا تو شما میخواستی چیزی بپرسی؟
آره، من میخواستم این سوال رو بکنم. افشین میدونی که من معلم زبان فارسیم و تقریبا 20 سال این کارو میکنم. دانشجوهای من گروه های اجتماعی مختلفی هستن، عرب هست، هندی هست و پاکستانی هست، تو دانشجوی من آمریکایی هست و البته یه گروه هم دانشجوهای ایرانی هستند، نسل دوم ایرانی ها. طبیعتاً نسل اول اگر هم آمده باشن به آمریکا به کلاس فارسی نیاز ندارن، برای نسل دوم. در نسل دوم دانشجوهای شبیه تو خیلی زیاد هستند، دانشجوهایی که فارسی در یک حدی میدونن، میفهمن و ولی جواب نمیدن، برای اینکه مجبور نیستن جواب بدن، خب جواب رو به انگلیسی میدن ولی میفهمن. البته همیشه یک تیفیه. من دانشجویی دارم که فارسی کاملا خوب صحبت میکنه، خوندن و نوشتن اصلا نمیدونه ولی فارسی خوب صحبت میکنه، ولی دانشجوهایی هم دارم که اونها ایرانی ان، نسل دوم، فارسی هیچی نمیدونن، اصلا حرفم نمیتونن بزنن چون زبون خونه به هر دلیلی انگلیسی بوده. ولی به طور متوسط اگه بخوام در نظر بگیرم میتونم بگم که کما بیش همه در یک حدی مثل تو هستن. زبون خونه فارسیه و فارسی محدود، یعنی فارسی زندگی روزمره است. پدر و مادر با بچه‌شون طبیعتاً در خونه راجب سیاست آمریکا بحث نمی‌کنن به فارسی، یا راجب نطق رئیس جمهور در استیت آف دی یونین بحث نمی‌کنن، بلکه فقط درباره این که غذاتو چرا نخوردی، چرا دستتو نشستی، مات شلوارتو عوض کن، اینطوری که آدم نمیره خونه خالش یا پیش مادر بزرگش. خب خوبه، البته خیلی
مثلا چیزای خوبم بعضی وقتا میگن، بعضی وقت چیزای خوبم میگن، تشویقم ممکنه بکنن تو زبان فارسی.
تشویقم ممکنه بکنن. آره نه میفهمم، ولی میخوام بگم که موضوع صحبت موضوع محدودیه کاملا، یعنی اون دیسکورسی که وجود داره، اون نوع کلامی که وجود داره کاملا محدوده دیگه. زندگی روزمره است، بحث فیزیک، شیمی یا زیست شناسی یا اینا که طبیعتا نیستش با پدر و مادر.
درست.
خب به این ترتیب بچه زبون مادری رو در یک حد محدودی فرا میگیره، میتونه بفهمه، اگر کنجکاو باشه و به خصوص به سن تو برسه ممکنه علایق فرهنگیش یا این حس ملیت یا پیشینه یا اینکه من از کجا میام باعث بشه که بره به طور شخصی جستجو بکنه و چیزای بیشتری یاد بگیره، ولی به طور عموم این باقی میمونه. حالا سوالی که من دارم، ببخشید مقدمه طولانی شد، سوالی که من دارم با توجه به تحقیقاتی که تو میکنی، علاقه هایی که داری به مسائل زبان و جامعه، هم در آمریکا هم بعدن میتونیم این رو کمی گسترده تر نگاه کنیم در جاهای دیگه، تا چه اندازه این وضعیت در مورد بقیه گروه های زبانی صادقه؟ اول در آمریکا، میدونی آمریکا به هر حال گروه های زبانی مختلف، عرب ها هستند، هندی ها هستند، ارمنی ها، روس ها و و و و و و از قدیم تر هم ایتالیایی ها و ایرلندی ها بودند و حالا گروه های جدید تر هم خب طبیعتا هستند که ایرانی ها هم جز گروه های جدید.
میتونم به خصوص دو گروه اضافه کنم، اسپانیایی و چینی، چون هر دو خیلی مهمن به دلایلی که عرض میکنم. حالا اضافه کن. خب بگو.
دقیقاً این گروه های زبانی هستند. آیا وضعیتی که ما در مورد فارسی زبان ها میبینیم، من در دانشجوها میبینم و خودتو به عنوان یک نمونه در اینجا هستی، در بقیه گروه های زبانی هم دیده میشه یا بسته به پیشینه فرهنگی اونها، ملی اونها، انگیزه هاشون ممکنه فرق بکنه؟ تو چی در این مورد میدونی؟
Certainly. I think that that's a very interesting question.
بله، سوال خیلی جالبیه. در تجربه خودم من با افراد زیادی که پدر و مادرشون از کشورهای مختلف مهاجرت کردن ارتباط داشتم و جالب اینه که همه این افراد در این مورد یه وضع مشترک دارن، به این معنی که پدر و مادرشون کمابیش به زبون بومی خودشون با بچه‌هاشون حرف میزنن و مثل اکثر ایرانیا بچه‌ها به زبون انگلیسی جواب میدن. ولی در مورد ارمنیا یه چیز جالب‌تری مشاهده کردم. اونایی که در ایران متولد و بزرگ میشن در خانواده هاشون و گروه های اجتماعی فقط به ارمنی صحبت میکنن. به طور واضح تر بگم، خواهر برادرها در خانواده با هم ارمنی صحبت میکنن و دانش آموزا در محیط مدرسه بیشتر ارمنی صحبت میکنن. حالا البته الان خیلی از کلاساشون به فارسی تدریس میشه و در اون مورد مجبورن فارسی صحبت کنن و در محیط بیرون هم اگه در یک گروه فارسی زبان باشن بازم خیلی ها با هم ارمنی صحبت میکنن و این نوع طرز فکر برای ارمنیا به نظرم بسیار مفید بوده و برای همین تونستن بعد از گذشت 400 سال در داخل ایران و به عنوان یک اقلیت در پایتخت کشور زبون ارمنی رو به طور کامل نگه دارن. ولی جالب اینجاست که وقتی ارامنه به کالیفرنیا مهاجرت میکنن بیشتر اونا به همون روش مثل بقیه جوامع دیاسپورا رفتار میکنن و نگفته نماند که ارامنه در آمریکا مثل ایران و بعضی از کشورهای دیگه خاورمیانه مدارس خودشون رو دارن، ولی به نظر میرسه که یه سری عوامل زبانشناسی اجتماعی که خاص آمریکاست باعث میشه که گروه های مهاجر کمتر به زبان بومی خودشون اهمیت بدن.
نه، موضوع خیلی جالبه. تو میگی که زمینه فرهنگی در آمریکا و در ایران متفاوته، بنابراین ارمنی ها در ایران، اتفاقا خود همه ارمنی ها، بذار روی اون متمرکز بشین، ارمنی ها در ایران زبان خودشون رو میتونن حفظ کنن برای 400 سال، ولی در آمریکا همون ارمنی ها وقتی مهاجرت میکنن به آمریکا میتونن در یک نسل زبانشون به تدریج کم رنگ بشه و از دست بره. چه تفاوتی وجود داره اینجا بین جامعه آمریکا و جامعه ایران؟ چرا ارمنی ها این انگیزه قوی تر رو در ایران دارن که زبان رو حفظ بکنن ولی در آمریکا ندارند؟ از نظر اجتماعی، از نظر جامعه شناسی، از نظر اجتماعی چه تفاوتی بین این دوتا وجود داره؟
من اجازه میخوام در این مورد یه نکته بگم، اتفاقا در جواب حسین، نه اینکه جوابه، میخوام یه تئوری پیشنهاد بکنم. چون من توی محله ارمنی نشین تهران بزرگ شدم، خیابون فرای جنوبی سهروردی الان و نزدیک 25 شهریور، فکر کنم حدود کلاس اول راهنمایی بود رفتیم اونجا، یعنی من میشدم حساب کنید 12 سال، و تقریبا بیشتر دوستای دور و بر محلیم خب ارمنی بودن، و دقیقا این پدیده ای رو که افشین میگه من تجربه کردم. این بچه ها همه با هم، با پدر، با همه ارمنی حرف میزدن، به ما که میرسن با یه لهجه ای معمولا با ما فارسی حرف میزدن. یه احساس که دارم حسین جان و این افشین باید به ما بگه، ارمنی ها در ایران خودشون رو واقعا به اونی اقلیت میشناسن، نه فقط اقلیت زبانی و اتنیسی به اصطلاح قومی، بلکه اقلیت مذهبی هم، چون معمولا گریگوریان هستن دیگه، یعنی یه جور فهم میکنن مذهب، یه شاخه از مسیحیت، و دلشون میخواد، یه اصراری دارن که این تمایز رو حفظ کنن. و من شاید اشتباه میکنم خیلیشون، و این کاملا عذر میخوام، من کلی رفیق ارمنی دارم، هنوزم دارم، ولی تا حدودی خودشون حتی برتر میدونن، به این معنی که خودشون رو وصل میدونن به یک فرهنگ غربی تری نسبت به ایرانی ها. درست شد؟ و اینو شنیدم ازشون، یعنی مثلا وقتی به ما میگفتن، نه اینکه رو با هم رفیق بودیم، ولی خیلی وقتا اصطلاح شما مسلمان ها رو به کار میبردن یا چیزی مثل اون، خب ممکنه منم بهشون میگفتم شما ارمنی ها، و حتی فکر کنم چیزهای شنیدم ازشون در این مورد، و واقعا دلشون به این ترتیب به زبون خودشون و به قومیت خودشون واقعا مفتخرن و میخوان حفظش کنن، و این رو به بچه‌ام منتقل میکنم، بچه‌ام قبول داره، بچه خیلی باحال. و واقعا من اینا رو نگاه میکردم از رفتار، فکر میکنم با یه اروپایی سر کار دارم، بی‌تعارف بگم، طرز لباس پوشیدن، طرز برخورد، همه موضوع ساده که دخترشون به راحتی بدون حجاب میگردن، هیچ مشکل حجاب، و همشون هم خیلی هم تیپشون دوست دارن غربی درست کنن اینا، و پسراش بچه خیلی خوبی هم بوده. همه اینا رو میخوام کنار هم بذارم بگم که یه جوری این بهشون کمک میکنه، موضوع زبان، که سعی کنن این تمایز رو و این قومیت رو حفظ کنن. با آمریکا که میان قضیه عوض میشه دیگه، میخوان حل یعنی دیگه اینجا اون برتری رو حس نمیکنن، و اتفاقا زبان انگلیسی خودشو برتر از اونا میدونه، کما که زبان انگلیسی همه دنیا داره خودشو برتر از اون میدونه، و اینجا اون قضیه از بین میره، و احتمالاً پدر مادرام دیگه اون اصرار رو ندارن مثل ایران. این یه تئوری منه. و یه نکته کوچیکم که در این مورد بگم، اتفاقا حالا ادامه بدیم، میخوام اینو وصل بکنم به وضعیت خانواده ایرانی اینجا در مقایسه با خانواده چینی، اسپانیایی و غیره، که خیلیاشون زبونشون حفظ میشه. من اینا رو این نظریه توری گفتم، میخوام حالا بگم اینا افشین چی فکر میکنه، چون اون نظرش بهتر از منه و توی لینگویست هم بهتره و میتونید خیلی حرفایی که من زدم رو شاید اصلاح کنید. افشین جان بگو.
Yeah, I think on the contrary that you hit a lot of important points, and I think that was.
بله رضا جان، من کاملا با حرفت موافقم و فکر میکنم که شما به نکات بسیار مهمی اشاره کردید. من هم تقریبا به همین شکل به این موضوع نگاه میکنم. از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی میتونیم تصور کنیم که همون حس برتری داشتن در ایران باعث شد که ارامنه بتونن خصوصیات قومی خودشون رو حفظ کنن، خصوصا در شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، تبریز و غیره. و شما کاملا درست میگی حسین جان که وقتی مهاجرت میکنن به آمریکا و کشورهای اروپایی، ممکنه دیگه تا اون اندازه اون برتری رو حس نکنن. همچنین شاید یکی از دلایل موفقیت ارامنه در حفظ هویتشون اون احساس امنیت یا امن بودنه که در آمریکا و کشورهای مسیحی تجربه میکنن. یعنی وقتی یک گروه احساس امنیت بکنه، ممکنه دیگه نیازی به حفظ اون دیوارهای دفاعی رو نداشته باشه. البته ارومنه هنوز احتمالاً در مقایسه با بعضی از گروه‌های مهاجر دیگه در آمریکا و کانادا عملکرد بهتری داشتن، چون همونطور که اشاره کردم مدارس خودشون رو تأسیس می‌کنن و هنوز سرمایه‌گذاری زیادی در این زمینه انجام میدن. ولی می‌دونید ارمنی‌ها موقعیت استثنایی دارن از این لحاظ که سابقه زندگی در دیاسپورا رو برای مدت نسبتاً طولانی تجربه کردن. یعنی دیاسپوراهای ارمنی یا به قول خودشون گاغود یا سپیورک رو در نقاط مختلف دنیا تشکیل دادن، مثلا توی شهر بیت المقدس، توی ایران، کشورهای عربی، روسیه، اروپا و حتی در هند و اتیوپی. و در خیلی موارد این پیشینه باعث شده که ارامنه یاد بگیرن که در تربیت یک نسل جدید در یک کشور بیگانه چه چیزایی رو باید دنبال کنن. مثلا به نظرم حفظ زبان شما رو مجبور میکنه تا یه حدی یه مرزبندی مشخصی رو ایجاد کنید با کشور میزبان، و به نظرم این یک نکته کلیدی هستش بین ارامنه و ایرانیان غیر ارمنی. و در حقیقت ایرونیا حداقل تا پیش از انقلاب همچون تجربه‌ای به صورت گسترده نداشتن، یعنی شاید اینم نقش مهمی در این روند داشته باشه و این موضوع میتونه یه الگویی باشه برای ایرانیا و ملت‌های دیگه که علاقه من به حفظ زبان و هویت خودشون در دیاسپورا هستن.
خیلی نکته خوبی گفتی، چون من اون تصویری رو کرایه کردم بعد یه ذره شاید روشن‌ترش کنم. یادمون باشه که من آشناییم با این دوستان ارمنی و این جامعه ارمنی از سال 1355 اینا شروع شد. گفتم 12 سال هم میشه 54، دو سه سال قبل از انقلاب، ولی بیشترش بعد از انقلاب. و ما میدونیم که اقلیت‌های مذهبی تو ایران حداقل بعد از انقلاب فشارشون زیاد شد، ولی حتی میتونیم فرض بکنیم قبل از انقلاب هم اگر فشار از طرف دولت نبود، بالاخره جامعه فشار میاره به اینا. و واقعیت هم اینه که به هر حال اینا در مدارس خودشون یا آزادی هایی داشتن که بقیه نداشتن. مثلا اگه اشتباه نکنم مدرسه میتونست مختلط باشه. این خیلی طبیعیه که این جامعه دوتا چیز رو ببینه، یکی که واقعا فرق داره با بقیه، یعنی من اصلا سرزنششون نمی کنم که خودشون متفاوت میدیدن، و از این جهت من فکر میکنم زبان میتونه براشون، فکرم در واقع افشین همینه میگه، یه روش حفظ هویت باشه، خودشون رو بتونن بکنن که زبان جدا نگه داره. و نکته دیگه که افشین گفت که منو برمیگردونه به صحبت ایرانی ها در مقایسه با چینی ها و غیره تو آمریکا، اینه که اینا اولا باید یک کریتیکال ماس داشته باشن، از یه تعداد بیشتر باشن. افشین خیلی قشنگ گفت ماس ایمیگریشن مهمه، که میتونن برن یه جایی و محله خودشون رو داشته باشن. ما تو ایران محله ارمنی داریم، با اینکه واقعا محله ارمنی نیست، من اونجا بودم، ولی واقعا کانسنتریشن ارمنی بالاست. در چه این امکان دارن که با هم حرف بزنن. شما میدونید ارمنی تو ایران از قدیم هم خیلی محترم بودن، معمولا اول آدمای خیلی به اصطلاح خیلی آدمهای چی بهش میگیم امین و صادقی میدونن همه اونا رو، از نظر تکنیکالی همیشه خوبن، میگن فلانی مکانیک آبانسیان بهترینه و این. همیشه اونا رو آدمای فنی میدونن، آدمای صادق و چیزی میدونن به اصطلاح چی میگن اصطلاح فارسیش یا آنست، چرا من انگلیسی میاد فارسی میاد،
امین میدونن، امین
آدمای امین، هم امین خوبه. و در این حال و خب اینا همه جزء در واقع هویته، این هویت خوبو باید حفظ کنن و حفظ میکنن. و در این حال معمولا مثلا با ما هم حرف میزنن، حتی نسل دوم هم لهجه داره، خیلی جالبه. تو کسی هست که تو ایران به دنیا اومدی بزرگ شدی ولی لهجه هنوز لهجه ارمنی داره، چون تو خونه شاید اینجوری حرف میزدی و این جالبه. حالا اینو مقایسه بکنیم با ایرانیایی که اومدن آمریکا و معمولا پخش شدن، تو محله خودشون نبودن، ولی مقایسه کنیم با چینیایی که محله خودشونو دارن یا برزیلیایی که تو بوستون محله خودشونو دارن یا اسپانیا، و خیلی از اینا زبون رو نمیتونن، به زبون جدید وصل نمیشن. میخوام بعد برسونیمش اونجا. این نظر باز بیشتر منه با حرفای خوبی که افشین زد. نمیدونم افشین و حسین در این مورد دیگه چه نظری داره.
من فقط این دکتر رو اضافه کنم، چیزی که منم فکر میکنم اگه بخوام یک سهمی در این بحث شما داشته باشم، سوای سوالی که کردم، مسئله گلوبال کالچر، فرهنگ جهانی هم مطرحه. همین ارمنی ها درسته میگیم که در ایران مسلمان و در ایران شیعه بودن، ولی همین ارمنی ها در روسیه هم میتونستن باشن، در اونجا هم به احتمال زیاد حسشون برای حفظ فرهنگشون قوی تره تا اینکه در آمریکا باشن. آمریکا از این جهت، آمریکا و کانادا و شاید حتی تا حدودی استرالیا به نظر من، اینها من به اینها میگم کشورهای جدید، کشورهایی که بر مبنای حقوقی شکل گرفتند نه بر مبنای ملی، در نتیجه ملیت رو مورد هجوم یا تعریف قرار نمیدن، میگن تو در این کشور زندگی میکنی به خاطر اینکه این حقوق رو داری، تو شهروند، یعنی شهروندی رو حقوق تعریف میکنه نه ملیت. در چنین حالتی در واقع یک نوعی فرهنگ جهانی ایجاد میشه، یک فرهنگ همگانی ایجاد میشه که تو هم میتونی عضوش بشی، زبونش انگلیسیه، انگلیسیات میگیری، دلت خواست میتونی فرهنگ خودت رو حفظ بکنی، نخواستی هم میتونی حفظ نکنی، این دیگه بستگی به خودت داره. جامعه به تو نه فشار میاره که عوضش بکنی نه فشار میاره که عوضش نکنی، همه چیز بستگی داره به پراگماتیسم و عملی که قراره انجام بشه، میخوای
به انتخاب خودت
و به انتخاب خودت، در نتیجه جامعه در این مورد اساسا به تو کاری نداره. حالا اگر که شد مثل محلی چینی ها یه ذره چینیشون بهتره، در مورد ایرانی ها فارسیشون بدتره، ولی این رفتی به جامعه آمریکایی نداره. شاید در کانادا همینطور باشه، شاید در کشوری مثل استرالیا همینطور باشه. جوامع قدیمی تر حتی تا حدودی این رو ممکنه ما در اروپا هم ببینیم، در اروپای غربی هم ببینیم، تعریف شهروند مقدار زیادی تعریف بر مبنای ملیته. آیا تو فرانسوی هستی یا فرانسوی نیستی؟ فرانسوی در صورتی هستی که فرانسه بدونی، اگر فرانسه نمیدونی تو فرانسوی نیستی و فرانسه هم بدون لهجه باید حرف بزنی. خب آلمانی هم همین وضعیت رو داره، روسیه هم همین وضعیت رو داره، چون تعریف میره، تعریف هویت میره روی ملیت، در نتیجه در جوامع اقلیت هم میتونه یک عکس العمل ملی ایجاد بکنه، برای اینکه همه قرار خودشون رو تعریف بکنن. البته ممکنه که جوان ارمنی هم در فرانسه برای اینکه عضوی از جامعه بزرگتر بشه تمام تلاشش رو بکنه که فرانسه رو بدون لهجه حرف بزنه، ولی در آمریکا مجبور نیستش که انگلیسی رو بدون لهجه حرف بزنه، کافی انگلیسی رو حرف بزنه، با رئیسش بتونه ارتباط برقرار بکنه، مسئله حله، کسی بهش نمیگه که تو چرا اینطوری انگلیسی حرف میزنی. خب مسئله فقط تفاهمه، ولی فرانسوی یا آلمانی، اگر که تو فرانسه رو بدون لهجه حرف نزنی و آلمانی رو بدون لهجه حرف نزنی، تو رو ممکنه به رسمیت علل اصول نشناسه، در نتیجه نوعی مقابله وجود داره، تقابل وجود داره. در ایران هم همین وضعیت هست، در ایران هم این تقابل وجود داره، در واقع اقوام، گروه های اجتماعی مختلف باید به یه طریقی هویت خودشون رو در مقابل هویت بزرگتر حفظ بکنن، برای اینکه اساس مسئله هویت مسئله مهمیه، و فقط هم ارمنی ها اینطور نیستن، شاید ترک ها هم همینطور هستن، کرد ها هم همینطور هستن، اونها هم میخواهن هویت قومی خودشون رو که زبان بخش مهمی ازش هست رو حفظ بکنن، ولی همین کردها ممکنه کردی رو در آمریکا از دست بدن، شاید در فرانسه بیشتر حفظش بکنن، یا در آلمان ترک ها و کردها بیشتر هویت کردی و ترکیشون رو حفظ بکنن تا در آمریکا، در آمریکا یا در کانادا به راحتی و به زودی ممکنه از دست بدن، برای اینکه هیچ نوع فشار اجتماعی روشون نیست.
همه این نکات خیلی جالبن و من با همشون موافقم. به نظرم یک نکته دیگه هم ارزش گفتن داره. اگه دقیق تر نگاه کنیم به مسئله ارامنه، به خصوص جامعه ارمنی روسیه یا به طور کلی جوامع تاریخی که در کشورهای مسیحی زندگی کردن، میتونیم یک تفاوت رو ببینیم. به طور کلی در این جوامع حفظ زبان ارمنی کمتر از کشورهای مسلمان بوده. برای مثال ارمنی‌های روسیه در مقایسه با ارمنی‌های کشورهای دیگه زبانشون رو به میزان زیادی از دست دادن و بیشتر به روسی صحبت می‌کنن. اینجا یک نکته دیگه هم وجود داره، نقش مذهب در حفظ زبان. مثال مخالفش رو میتونیم در یهودیا ببینیم که هر جا زندگی کردن کلن زبون اون سرزمین رو به عنوان زبون اصلی خودشون پذیرفتن، و حتی زرتشتیایی که از خراسان و از مرو قدیم به هند مهاجرت کردن، یا همون جامعه پارسی، پارسی ها تا امروز هم مذهب خودشون رو حفظ کردن، اما زبونشون رو به گجراتی تغییر دادن. به همین دلیل ارمنی ها یکی از جوامع دیاسپورای استثنایی هستند، چون قرنها در مهاجرت زندگی کردن، اما به شکل عجیبی در مقایسه با بسیاری از گروه های دیاسپورا حتی در دوران پیشا مدرن زبونشون رو حفظ کردن.
من همینطور با حرفای رضا جان درباره ایران و ایرانی ها هم موافقم. یک نکته جالب برای شنوندگانی که با زبان ارمنی آشنایی ندارن اینه که واژه ارمنی برای ایران متفاوته. ارمنی ها به ایران میگن بارسکاستان که به معنی پارسه. پس حتی وقتی که ارمنی ها در ایران زندگی میکنن کشور رو به یک اسم متفاوت خطاب میکنن. این نشون میده که همیشه یک احساس دیگری بودن وجود داشته. تصور کنید که شما در کشوری متولد شدید و زندگی می کنید اما اسم اون کشور رو در زبون خودتون کاملا متفاوت از اونی که در زبون اون کشور گفته میشه به کار می برید. بعد فکر کنم این ما رو به بحث عمدی یا غیر عمدی بودن از دست رفتن زبان می رسونه. در بسیاری از جوامع و خانواده ها زبون به صورت غیر عمدی از بین میره، چون تصور میشه که همین که با فرزند خود به زبون مادری صحبت کنید کافیه که فرزندتون زبونو یاد بگیره. اما اگه کمی از دیدگاه عصب شناسی هم نگاه کنیم میدونیم که زبون در مغز در دو منطقه مختلف پردازش میشه، یک بخش برای درک زبان یا منطقه ورنیکی و یک بخش برای صحبت کردن یا منطقه بروکا. این دو بخش مثل دو عضو کامل هستند که با هم ارتباط دارن اما جدا از هم عمل میکنن و هر دو باید تمرین بشن. پس فقط فهمیدن یک زبان کافی نیست، باید به صورت فعال هم از اون زبون استفاده کرد. و این همون مشکلیه که در بسیاری از جوامع مهاجر در آمریکا و غرب دیده میشه. پدر و مادرها شاید متوجه این موضوع نباشن که صحبت کردن با فرزندشون به فارسی، عربی، ارمنی یا چینی به تنهایی کافی نیست، چون درک زبان یک فعالیت غیر فعاله، اما صحبت کردن یک مهارت فعاله که باید تمرین بشه. در این حال همونطور که حسین گفت در غرب افراد نسبتاً آزادن که هویتشون رو خودشون انتخاب کنن، اینکه زبونشون رو حفظ کنن یا کنار بذارن، و این هم یکی از عوامل مؤثر در از بین رفتن زبونه. اما از تجربه من در بسیاری از موارد از بین رفتن زبان چیزیه که به طور غیر عمدی اتفاق میفته.
Of the mother language between generations.
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوش چینم شادم از پیشه خوش چینی رمز شادی به خان از جبینم قلب ما بود مملو از شادی بی پایان سعی ما بود بحر آبادی این سامان خوش چین کجا عشق مرنس به دامن ریزد خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن.
خب نکات خیلی جالبی اینجا گفته شد که برای من جالبه و این موضوع مهمی البته برای خانواده های همیشه به قول شما مهاجر ولی و هر کی باشن ولی به خصوص مثلا برای ایرانی ها و البته به قول افشین من اینو از خانواده از ملیت های دیگه هم تو آمریکا شنیدم و همین تجربیات مشترکی که میگید. ولی دو تا نکته کوچیکی که بودن یه خواهر و برادر تو خونه که سنش نزدیک باشه و دانش اینا بتونن با هم دیگه لاقل به زبون هست اینجا انگلیسی صحبت کنن گویا خیلی موثره، یعنی به این بچه از کودکی این امکان میده که بدونه میتونه از زبان انگلیسی استفاده کنه مثلا و دانش با پدر مادرش هم شروع میکنه انگلیسی حرف میزنه در این که فارسی اونها رو میفهمه ولی جوابشون رو به انگلیسی میده. این مثلا یه تجربه است که بعضی یادونه. حالا دوست دارم از شما هم بشنوم نظرتون چیه. نکته دوم همون که گفتم بعضی جوامع که میان بعضی اقلیتان که میان تو آمریکا ولی کماکان محلهای خودشونو دارن. اینو ما مثلا تو چینیا میبینیم، گفتم برزیلیا، اسپانیا و اینا، و اگه این محله خودشون دارن این فشار لاقل تو نسل اول زیاد نیست، هرچند نمیدونم چقدر به نسل دوم منتقل میشه، شاید کمتر، که اینا مجبور نیستن زبونشون عوض کنن. و ما خیلی داریم، من الان با برزیلیایی آشنام که جز برزیلی حرف نمیزنن، یعنی پرتغالی، یا خودمون میدونیم چینی هایی که اینطورن، چون نیازشون هم برطرف میشه و تو محیط خودشونه. ایرانی ها تا اونجایی که من میدونم تا با تجربه خودم ایرانی های بوسنی و همون رو میشناسیم اینجوری نیستن، ما محله ایرانی نداریم تو بیشتر شهرهای آمریکا، مگر تو لس آنجلس که باید یه کسی که اونجا به خبر داره بیاد به ما بگه. احتمالاً اونجا خبر اتفاق میفته، یعنی شنیدم هستن نسل اولی که میان و هیچ وقت انگلیسی یاد نمیگیرن توی مثلا تهران جلس لس آنجلس، اینو شنیدم ولی مطمئن نیست. ولی این تفاوت ما داریم به معنی اقلیت توی آمریکا که به راحتی تو به اصطلاح جامعه میزبان حل میشیم به دلایل مختلف. من برام پروفشنال میان، در نتیجه میتونن کارشون رو پیدا کنن، محیط کاری و غیره و غیره، طبیعتاً زبونشون انگلیسی میشه یا یعنی انگلیسیشون هم خوبه و این نیاز رو ندارن که حتماً به زبون مادری با هم تماس داشته باشن. و اینم فکر کنم یه مقداری کمتر میکنه فشار رو رو خانواده، به خصوص تو نسل بعد که حتماً تو خونه باید فارسی حرف بزنن، چون پدر مادر راحتن با انگلیسی و اصراری هم ندارن. و البته میگم اون داستان دیگه هم هست. این موضوع مهمیه و افشین هم نکات جالبی در این مورد گفت. نظر شما چیه؟ هم داشتن یه سیبلینگ خواهر برادر تو خونه که با سنش نزدیکه، به همین قضیه داشتن محله‌های خود به اصطلاح جزیره‌های زبانی خودتون رو دارید یا ندارید؟
Yeah, so I think that those are very interesting questions.
پرسش‌های خیلی جالبی هستن. به نظرم داشتن خواهر یا برادر میتونه یک مزیت باشه. البته اگه باهاشون به زبون مادری صحبت کنید. یعنی اگه هدفتون این باشه. اما اگه شما با خواهر یا برادرتون به انگلیسی حرف بزنید، مثلا در آمریکا باشید و پدر و مادرتون فارسی زبان باشن، در واقع یک رابطه انگلیسی زبان رو وارد فضای خونه کردید و این همون چیزیه که احتمالاً شما رو از فارسی صحبت کردن دورتر میکنه. دقیقاً مثل آمریکایی‌های ایرانی تبار که وقتی با همسالان خودشون، یعنی بچه‌های دیگه‌ای که پدر و مادرشون ایرانیان، دوست میشن، معمولاً با هم انگلیسی صحبت میکنن. و در جمع های عمومی مثلا اگه نخوایم دیگران حرفامونو بفهمن یا بخوایم بین خودمون یه حرف خاص که فقط به فارسی معنی داره بزنیم، خیلی وقتا به فارسی تغییر زبان میدیم. اما به طور کلی این دوستی ها در فضای انگلیسی شکل میگیره، چون در آمریکا مدرسه ها انگلیسی زبان هستن و آموزش به انگلیسیه و زندگی روزمره هم به زبون انگلیسی جریان داره. در مقابل اگه به ایران نگاه کنیم، در جوامع مختلف کشور حتی گروه های اقلیت زبانی چنین روشی کمتر دیده میشه. مثلا جامعه آشوری های ایران رو در نظر بگیرید که بیشتر در آذربایجان غربی و طرف های ارومیه زندگی میکردن، اما خیلی ها هم الان به تهران نقل مکان کردن. آشوری ها درست مثل ارامنه خیلی به حفظ زبون و فرهنگ خودشون اهمیت میدن. مثلا پدر و مادرها به بچه هاشون میگن ما آشوری هستیم و باید با هم آشوری صحبت کنیم.
یعنی میگن اخنن آتورای وخ و گری کمزه مخلیشن سورای مویداده.
و همین مسئله رو در خانواده های ارمنی هم میبینیم که وقتی بچه هاشون فارسی حرف میزنن اونا رو اصلاح میکنن، میگن بارسکرین میخوش، یعنی فارسی حرف نزنیم، ما ارمنی هستیم و باید با هم ارمنی صحبت کنیم. اما در آمریکا ایرونی ها با همدیگه، یعنی آمریکایی های ایرونی تبار که اینجا به دنیا میان، با همدیگه انگلیسی صحبت میکنن و هیچ واکنشی نسبت بهش وجود نداره، یعنی کسی اونا رو اصلاح نمیکنه. این موضوع در کنار مسائلی مثل محله های خاص اقوام مهاجر قطعا در حفظ زبان نقش داره، ولی میزان تاثیرش بر نسل دوم و سوم جای سوال داره. بر اساس تجربه من این روش فقط به ایرونیا محدود نمیشه. در جوامع مهاجر دیگه مثل برازیلی ها و چینی ها یا هندی ها هم این مسئله وجود داره. نسل اول یعنی مهاجران اصلی زبون مادری خودشون رو حفظ می کنن و در بعضی از این محله ها حتی انگلیسی رو به خوبی یاد نمی گیرن. اما تقریبا بدون استثنا بچه هاشون یعنی نسل دوم، چون در مدارس انگلیسی زبان تحصیل می کنن و دوستاشون انگلیسی زبان هستن و کل روند اجتماعیشون به انگلیسی شکل می گیره، در معرض همون روش قرار میگیره، مگر اینکه خانواده به طور جدی اصرار کنه که بچهشون حتما به زبون مادری پاسخ بده. اتفاقا یه دوست صمیمی در دوران کودکی داشتم که خانوادهش از مهاجران یهودی روس بودن. تجربه‌ای که در خونشون دیدم خیلی شبیه به چیزی بود که در خانواده‌های ارمنی یا آشوری ایران دیده بودم. دوستم و خواهر کوچیکش در آمریکا به دنیا اومده بودن، اما پدر و مادرشون کاملا اصرار داشتن که تو خونه فقط باید روسی صحبت کنن و حتی اگه فرزندشون به انگلیسی جواب میداد بهش جواب نمیدادن. و این نکاتی بود که به ذهنم رسید در ارتباط با این موضوع.
آسین جان، تو در این مورد چی فکر میکنی؟
نه، من نظر خاصی ندارم. با شما موافقم به خصوص با حرفی که تو میزنی در مورد این که در مورد نوع گروه های اجتماعی که مهاجرت میکنن. در واقع ایرانی ها شاید تحصیل کرده تر باشن، نوع مهاجرشون تحصیل کرده تر باشن و در نتیجه فوراً جذب بازار کار عمومی میشن، حالا یا پزشکن یا مهندسن یا دکترن یا هر چیزی میشن و در نتیجه با جامعه میزبان زودتر ارتباط برقرار میکنن. به همین دلیل شاید اون محله های خاص خودشون رو یا گتوهای خاص خودشون رو ایجاد نمی کنن. حتی دین ممکنه در این مورد مؤثر باشه. ایرانی ها به طور کلی آدم های مذهبی نیستن، یا دست کم این دسته از مهاجران ایرانی که به آمریکا میان اینها مذهبی نیستن و چون مذهبی نیستن در واقع زبان کلیسا هم ندارند. مقایسه کن مثلا با سوری ها یا با اردنی ها، به هر حال اونها به مسجد میرن. ما مسجد ایرانی ها به این مفهوم شاید در کمتر شهری در آمریکا داشته باشیم که یک کامیونیتی ایرانی مذهبی ایجاد بکنه که حالا یا زبان دینشون فارسی باشه یا زبان دینشون عربی باشه، اونش مهم نیست، ولی در واقع گرد هم جمع بشن. حتی ما اون مجتمع رو نداریم. کانون‌های ایرانی داریم، انجمن‌های ایرانی مثل چیزی که شما در بوستون هم شما دارید، کانون‌های ایرانی داریم که نمیدونم تا چند اندازه نسل دوم اهل اصول به اونجا رفت آمد میکنن. بیشتر به نظر میسه نسل اول مشتری های این کانون ها هستن، برای اینکه خاطرات خودشون رو اینطوری تازه نگه میدارند. نمیخوان چیزی رو بازآموزی بکنن یا یاد بگیرن، بلکه میخوان چیزی رو حفظ بکنن. من فکر می‌کنم به این دلایل جامعه ایرانی شاید با جامعه چینی از یک مقداری متفاوت باشه. برابر این زبان تنها چیزی است که این وسط ممکنه این هویت رو ایجاد بکنه و زودتر از دست میره. البته اینم بگم، تجربه من باز نشون میده این بچه‌هایی که مثل خود افشین، این بچه‌هایی که فارسی به تدریج تو خونه از دست میره، در یک مرتبه‌ای از مرحله از سنشون برمیگردن. ما مرحله‌ای که مثلا وقتی به سن 17 18 19 میرسن ممکنه که مسئله هویت، من از کجا میام، پدر مادرم، تاریخ، جغرافیا و و و و برای بعضی از اینها میتونه ادامه پیدا بکنه. برای بعضی از اینها هم باز که بعد کالج رو تموم میکنن و میخوان برن کار بکنن، دیگه ممکنه که اون مقدار کنجکاوی که در اوایل دوران بلوغشون درشون ایجاد شده از بین بره، چون باز زندگی اجتماعی اونها رو دور میکنه، ولی برای یه عده‌شون باقی میمونه. یعنی در یه جایی این احساس هویت بر میگرده و برای همین میاد در کالج میخواد فارسی بگیره، میخواد فارسی یاد بگیره، یا میره میدل ایسترن استادیز میخواد بخونه. یک انگیزه این پشت وجود داره که من یه چیزایی رو از دست دادم و میخوام اون چیزا رو پیدا بکنم، ولی این در همشون باقی نمیمونه. اونم به دلایل، نه به دلیل انگیزه هاشون، بلکه به دلایل مختزیات زندگی اجتماعی در آمریکا میخواد بره کار بکنه.
I certainly agree with that. I just wanted to add on that I definitely agree with
کاملا موافقم با حرفتون. به نظرم یک نکته قابل توجه دیگه و این چیزیه که من از تجربه خودم در آمریکا میگم اینه که صرف نظر از اینکه زبون اصلی ارتباط ما انگلیسی باشه یا نه، اکثریت نسل دوم ایرانی آمریکایی خود را ایرانی میدانند. این مسئله شاید پیچیده باشه و معمولا در مراحل بعدی زندگی خودشو بیشتر نشون بده. خیلی از افرادی که هویتشون رو ایرانی میدونن ممکنه حتی توانایی خوندن و نوشتن فارسی رو نداشته باشن یا فارسی پیچیده رو متوجه نشن و بیشتر مفاهیم روزمره رو درک کنن. اما در این حال ما که در اینجا به عنوان نسل دوم بزرگ شدیم، برای مثال وقتی درباره آمریکایی‌ها حرف میزنیم بهشون میگیم آمریکایی، یعنی یک تمایز برای خودمون قائل هستیم و خودمون رو ازشون جدا میدونیم. این دقیقاً به همون بحث اصلی من تایید میکنه که از بین رفتن زبان و فرهنگ در بسیاری از موارد یک اتفاق غیر عمدیه. اما زمانی که افراد نسبت به این مسئله آگاه میشن و درگیر پرسش های بزرگتری مثل من کی هستم، از کجا آمدم، هویت من چیه میشن، اون وقت متوجه میشن که چیزی رو ممکنه به طور ناخودآگاه از دست دادن و همین آگاهی ممکنه باعث بشه که بخوان اونو دوباره به دست بیارن.
خیلی جالبه. من فقط دو کلمه در این مورد بگم، یه ذره بیشتر از دو کلمه، چون حرفی که الان افشین زد و به خصوص حرفی که حسین زد ته ذهن من خودم رو داشتم آماده میکردم این تجربیات رو بهتون بگم و دیدم حسین عینش حرفاش انطباق داشت به چیزایی که من میخواستم بگم. فقط از دید شخصی خدمتون میگم. ببینید میخوام چند تا نکته، اول تیترش رو بگم، یکی قضیه نوستالژی تو نسل اول، یکی قضیه نقش جامعه، یک جامعه کوچیک ایرانی، نقش کلاس‌های فارسی الان بهش میرسم و بعد نقش همین گروه‌های ایرانی که حسین میگه مثلا انجمن‌های ایرانی، قضیه هویت و رابطش با زبان و قضیه مذهب. فقط خیلی خلاصه میگم چون احتمالاً خودش داستان زیادی دیگه. من از اینجا شروع کنم. سالها پیش محققی اومده بود از نیوجرسی اینجا سخنرانی میذاشت تو همون کانون ایرانیان بوستونی که حسین بهش اشاره کرد و من توش فعال بودم و الان دوباره فعال شدم. این خب محقق مسائل ایرانی ها بود در آمریکا، کارش اسمش عبدالمعبود انصاری، طرف کام نیوجرسی درس میداد، الان نمیدونم دکتر انصاری کجاست. و تو سخنرانیش درباره همین مسائلی که صحبت میکرد تو جمعی که نشسته بودیم، قضیه همین حفظ زبان و اینا بود یا صحبت توی به فارسی در خونه برای خانواده مهاجر ایرانی، من دیدم که خیلی از این خب ایرانیای حاضر همش با افتخار میگن که من بچه‌مو مجبور میکنم فارسی حرف بزنه و فلان. من پرسیدم دوستان عزیزی که اینجا هستن و اینجور میگن، آیا هیچ وقت از خودشون پرسیدن که انگیزه خودشون برای این اصرار به فارسی حرف زدن چیه؟ و آیا متوجه هستید که خیلی وقتا نوستالژی شماست برای ایران، نسل اول که میاد، یا افتخاری که به ایران میکنید و میخواید این رو خب یه جوری به اصطلاح انگار حتی شاید به حد زور و فشار و تحمیل میرسه به بچه‌تون؟ خب یه دو بلند شدم با گردن با درکای گردن کلوف شده، گفتن نه خیر تو چی؟ فهم میکردم من ضد فارسی حرف زدنم و نمیدونستن که اصلا من تو خونه دخترم آیدا با هم فارسی حرف میزنیم، بهش فارسی خوندن و نوشتن یاد میدم. ولی نکته که من بهش رسیده بودم اینه که اون قضیه نوستالژی رو ما برای خودمون حل کنیم و بدونیم که ما این کارو نباید برای خودمون بکنیم، بلکه برای بچه‌مون باید بکنیم. و انگیزه این نباشه که چون من میدونم ایران خوبه تو باید بدونی خانواده پدر، البته حرف بدی نیست که تو بدونی فرهنگ اجدادیت چیه، ولی به این دلیل که این برای تو خوبه، نه اینکه من دلم واسه ایران تنگ شده، بلکه تو الان میتونی با یه فرهنگ دیگه، با یه فرهنگ خیلی قوی ایرانی، به کمک یه زبان که نقش مهمی تو فرهنگ داره ارتباط برقرار کنی. کمون که آیدا که مثلا اون زمان یه ذره مقاومت داشت، خب طبیعیه فشار اضافه بوده، کلاس فارسی میفرستادیش میشد اونو به کلاس فارسی میفرستادیمش، مجبور شدیم متوقف کنیم چون واقعا برنامه شلوغ شده بود، ولی تو خونه کار میکردیم. بعد هایی که بزرگ شد هم میدونیم فارسی حرف میزنه، هم میتونه با دخترخاله دختر عمه و فامیلاش تو ایران صحبت کنه، بره ایران تو اون جامعه رفت ماها مون کار کرد خودش تنهایی، یعنی با خانواده تو ایران، و به فارسی بخونه و بنویسه. نکته دیگه که وصل شد به گروه جوان های ایرانی تو آمریکا و اینا، برای خودشون گروه خیلی فعالیت. این فقط برای من مهم بود که این موضوع رو خود پدر مادرها با خودشون حل کنن، که واقعا بدونن که دادن زبان به بچه در واقع مزیتیه برای اون و این رو به خودش متعلق کنن. یعنی وقتی درست نمیگن و میگن تو باید حرف بزنی چون ما ایرانی هستیم، ممکنه مقاومت ببینه. همون زمان ها من یه تراپیستی داشتم تو بی یو و این جالب بود، و این اصلش شاید مال آمریکای جنوبی بود. همین موضوع رو که وقتی مطرح کردم گفتم من بهت یه چیزی بگم، من که بزرگ می‌شدم یادم پدر مادر منم تو خونه همین کارو می‌خواستن بکنن، من خیلی مقاومت می‌کردم و به هیچ وجه زبون رو یاد نگرفتم اسپانیایی رو، ولی اینا همیشه آهنگای اسپانیایی پخش می‌کردن آمریکای جنوبی. بعدها من یه بار تو خیابون رد می‌شدم، یه جایی داشت این آهنگ پخش می‌شد، من یه مرتبه انگار یه دنیای دیگه تو ذهنم اومد، اصلا یه چیز عجیبی در من زنده شد، همون موسیقی. و این منو یاد این آورد که خب فرهنگ هویت ایرانی فقط هم زبان نیست، خیلی چیزای دیگه است. و من میبینم که گروه‌های جدید مثل همین کلاس‌های زبان، مثلا تو آتلانتا جایی که تو هستی حسین جان، تو کلاس فارسی بچه‌ها زبان یادشون میدن ولی میرقصن، رقص ایرانی میکنن بهش، و این رقص خیلی زیباست، اصلا مرتب دارن موقع تفریح با هم با آهنگای ایرانی میرقصن، رقصا هم حرکت ایرانی. یا فرض بکنیم جمعای دیگه فرهنگ ما مثل غذا، این خیلی مهمه که بچه‌ها دوست دارن غذا ایرانی و یاد بگیرن که اینم جنبه‌های دیگه فرهنگه. این آزمایشیه که نسل دوم داره و نسل دارن کم کم یاد میگیرن که واقعا بیان فرهنگ ایرانی رو آیا فقط با زبان باید تعریف بکنیم، هرچند زبان خیلی مهمه توش، یا با چیزهای دیگه. ما گروه های ارمنی آمریکا بوستون رو داریم که ارمنی ارومنه نه آره ارومنه توی واترتاون به نظر میاد، و این افشین باید بگه که نسل دوم خیلی اونقدر ارمنیشون قوی نیست، اتفاقا همون حرف بود که زودتر زد، الان دیدم که توافق داره، ولی اینا گروه های خودشون رو دارن، یعنی اینا مراکز خودشون دارن، جشن های ارامنه رو میگیرن، جشن های دیگر رو میگیرن، یعنی اینا به این نشستن که زبان اونقدر فاکتور مهمی شاید نباشه ولی دوستان کامیونیتی رو تا یه حدودی حفظ بکنن. این احساس منه، یه تجربه و آزمایشی که دارن حتی ایرانی های آمریکا هم انجام میدن، نمیدونم. و این قضیه که تو گفتی هاشم من کاملا موافقم، تو من خودم گفتم احتمالاً اون جزیره های ایرانی یا جزیره های مجزای اقلیت ها اثرشون بیشتر برای همون نسل اول نوستالژیک مهمه و به نسل دیگه نمیرسه، باید موافقم بمونه. نظر شما در مورد این نکات مختلف پراکنده ای که بهش نک زدم چیه؟
نه من موافقم باهات، موافقم و فکر میکنم که میدونی درسته که هویت فرهنگی فقط زبان نیست، ولی مسئله مهم در مورد ایرانی ها و اون تصوری که ایرانی ها از خودشون در داخل ایران دارن الان مقدار زیادی به زبان گره میخوره. این همون بحثیه که ما مدتی قبل از افشین حتی شروع کردیم، مسئله شعر و مسئله ادبیات میدونی، و گره خوردگی شعر با فرهنگ ایرانی. در واقع اگر که ما یک بخش عمده‌ای از فرهنگ ایرانی رو وابسته به زبونش بدونیم، حتی هنرش رو از خوشنویسی گرفته تا کتیبه نویسی که تو معماری ظاهر میشه تا موسیقی ایرانی که در یه جاهایی کاملا با شعر گره میخوره، اون وقت یه جاهایی باید در مورد مسئله که تو مطرح میکنی فکر بیشتری بکنیم که آیا برای اینکه هویت ایرانی به خصوص ایرانی که در مهاجرت هست، ایرانی که در دایاسپورا هست، این ایرانی با مذهبش زندگی نمیکنه. ایرانی ها به طور کلی نسبتاً بیدینن، به خصوص اون ایرانی هایی که ما در اینجا میبینیم نسبتاً بیدینن
100%.
خب بنابراین با مذهبش که زندگی نمیکنه، با مذهبش که زندگی نمیکنه، پس با چه چیزی زندگی میکنه؟ آیا غذاست فقط؟ آیا فرشه؟ من دارم عناصر فرهنگی مختلف رو میگم، آیا فرش، موسیقی، آشپزی، معماری هم که در اینجا فراموش شده است، یعنی در این جامعه که تو معماری رو نمیتونی منتقل بکنی، ولی خب فرش رو میتونی منتقل کنی، موسیقی رو میتونی بگذاری گوش بکنی، و شعر رو، ادبیات رو، اون چیزی که هی بهش میخوان ببالن و در گفتارهای عمومی روشنفکران ایرانی از روشنفکران سنتی تر مثلا محمد علی خان فروغی یا جدیدتری که هنوز زنده است مثلا حسن انوری بگیر تا خیلی مدرن مثل احمد شاملو که میای،
یا این وسط مسکوب
دقیقا مثل مسکوب، همه اینها به محض اینکه راجع به هویت ایرانی حرف میزنن مسئله زبان فارسی رو در مرکزش قرار میدن. هیچ کدومشون راجع به آشپزی ایرانی حرف نمیزنن، هیچ کدومشون راجع به موسیقی ایرانی در رتن حرف نمیزنن، راجع به ادبیات حرف میزنن. اینجاست که وقتی یه مقداری مسئله رو پیچیده تر میکنه که آیا اگر زبان فراموش بشه آیا همچنان ما میتونیم راجع به هویت ایرانی حرف بزنیم. من مخالفش نیستم، من اصلا مخالفش نیستم، فقط میخوام بگم که تصور ما دست کم تا این لحظه ما ایرانی ها از زبان این است که نه زبان من حیث زبان، بلکه زبان من حیث ادبیات، من حیث شعر نقش مهم می داره در این هویت.
چه حرف خوبی زدی افشین، تو چی فکر میکنی؟
Definitely, I completely agree, and you know, I bring the attention.
کاملا موافقم و توجه شنوندگان داخل ایران رو به این نکته جلب می‌کنم که اگه اونا هم در آمریکا به دنیا اومده بودن، احتمالاً سرنوشتی شبیه به ما داشتن. پس نباید فراموش کنیم که از بین رفتن زبان در نسل دوم لزوماً تقصیر اونا نیست. این اتفاقی بوده که در بسیاری از موارد به طور غیر عمدی در جامعه ایرانی رخ داده. با این حال نباید از این واقعیت غافل شد که بیشتر ایرانی آمریکایی های نسل دوم که در آمریکا متولد شدن در وهله اول خود را ایرانی می دونن و براشون زبون فارسی یا ترکی یا هر زبون دیگه جایگاه ویژه‌ای داره و براشون ارزشمنده و شنیدن اون زبان براشون حس خونه، مادر و همه چیزایی که به هویتشون مربوطه رو زنده میکنه. و اگه خانواده ها و جامعه کمی آگاهانه تر تلاش کنن، این روند رو میتونن تغییر بدن. با کمی تمرکز بیشتر میتونن شرایطی ایجاد کنن که فرزندان با والدین خود و با هم دیگه به زبون مادری صحبت کنن و حتی در کلاس‌های فارسی شرکت کنن. در واقع میتونن این روند رو به شکل منظم‌تر و مؤثرتری پیش ببرن.
It was largely unintentional is what I would say.
نه اتفاقا صحبتی که ما داریم میکنیم دقیقا همینه دیگه، که چطور واقعیت‌های زبانی و غیره این شرایط رو به وجود میارن، در حالی که پدر مادرها خیلی اصرار دارن که زبان حفظ کنن. و حرفی که حسین زد خیلی درسته، من متوجه شدم حرفی که من زدم ممکنه این سوء تفاهمو پیش بیاره، که منم فکر نمی‌کنم. زبان خیلی قسمت مهمی از هویته. 100% حسین درست میگه. این قضیه که ایرانی‌ها مذهبی نیستن درسته. اقلیت‌های دیگه تو آمریکا، مثلا پاکستانی‌ها یا دیگران، اینا مسجد مرکز تجمعشونه. من اینو همیشه گفتم برای ایرانیای نبوده. حالا میدونیم عده جدیدی البته میان، یادی بودن که مذهبی بودن و، ولی جالبه که اینها بعد میرفتن مساجد ملیت‌های دیگر رو پیدا میکردن. معمولا مسجد ایرانی نیست، معمولا اینها میرن مسجد پاکستانی ها یا دیگران رو تو آمریکا پیدا میکنن. الان نمیدونم تو تورنتو چه خبره، حالا که یه تمرکز خاصی از بعضی ایرانی ها اونجا زیاد شده، ولی اینجا اینطوره. و اتفاق از وقتی من بچه‌ام بزرگ می‌کردم چه سوال همین بود، اگه هویت من اسلامی نیست، هویت من مسلمون نیست، من چه هویتم بخوام، من چه جامعه‌ای رو می‌خوام به دخترم معرفی بکنم که برای هویتش باشه. و این بحث طولانیه، بهش میرسیم، ولی فکر کنم جواب داریم. و اتفاقا یه نکته محور مهم این هویت زبان فارسی و ادبیات فارسیه. یعنی بچه‌های ایرانی اگه مثلا اکسپوز میشن وقتی که بهشون ارائه میشه مثلا داستان‌های شاهنامه، لذت می‌برن ازش و اتفاقا به قول افشین بهش وصل میشن. و این اتفاق، این کارو کاری که مثلا کلاس ایرانی فارسی واقعا دارن بهتر انجام میدن، دارن کم کم یاد میگیرن چی کار بکنن. و اون اتفاقی که حسین میگه کاملا درسته. بعضیا که حتی فارسی حرف هم نمیزنن، وقتی سن بالاتر میره همون داستانی اتفاق میفته که برای تراپیست من اتفاق افتاد. اینا یه مرتبه احساس میکنن میخوان وصل شن. و یه جنبه خوبیش اینه که اینا در طول زندگی تا بزرگ میشن به ایران یه جوری وصل بودن، با حرف زدن تلفنی و غیره یا رفتن به ایران با دخترمه پسرمه کازیناشون، و میدونن محیط چقدر محیط مهمون نواز و خوبیه. اینو دوست دارن. و این خوبه، این ارتباط فرهنگی خوبه. حالا به قول من فهم می‌کنم قضیه زبان و جامعه ایرانی هنوز در حال آزمایشه. یعنی آیا ایرانی‌ها میتونن حفظ بکنن زبونشون برای نسل‌های بعد و از همون ادبیات استفاده کنن یا نه؟ ولی امروز صحبت ما در مورد افشین ما رو برد به چه جاهایی. از هر دوی شما ممنونم. اگه صحبت دیگه‌ای در این مورد دارید لطفاً بگید. گفتگو
امروز ممنون از شما.
مرسی. پس فعلا خداحافظ تا گفتگوی بعدی.
مرسی.
خیلی ممنون.
مرسی.
خداحافظ.
دوستان ممنونم که به این دومین گفتگو گوش کردید از مجموعه گفتگوی خویشاوندی زبانها. به شما وعده میدم که در گفتگوهای آینده وارد بحث‌های آموزنده‌ای خواهیم شد در مورد تاریخچه و خصوصیات زبان فارسی. یادآوری این که در توضیحات این اپیزود میتونید آدرس زمانی موضوعات رو پیدا کنید و همینطور لینک به بعضی از منابع مربوطه یا موسیقی های مورد استفاده. شما رو تا اپیزود بعدی فراگفتار به خرد می سپاریم. با هم سفریم.